به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود پنجم، چطور؟ کدام شب؟ به آن هم میرسم. با من باید حوصله کرد. وانگهی این حکایت دوستان و منصوبان از بعضی جهات به موضوع مورد بحث بستگی دارد. ببینید، برای من ماجرای مردی رو نقل کرده اند که دوستش به زندان افتاده بود و او شبها بر کف اتاق میخوابید تا از آسایشی لذت نبرد که رفیقش از آن محروم شده بود. چه کسی؟ آقای عزیز، چه کسی بر ما زمین خواهد خفت؟ آیا من خود به این کار قادرم؟ گوش کنید، من میخواستم قادر به آن شوم و خواهم شد. همه ما روزی به این کار قادر خواهیم شد و این روز رستگاری ما خواهد بود. ولی این کار آسان نیست، زیرا دوستی با فراموشکاری یا لااقل ناتوانی توام است. آنچرا میخواهد نمیتواند. از این گذشته شاید آنچرا چنان که باید نمیخواهد. شاید ما زندگی را چنانچه که باید دوست نمیداریم. آیا توجه کرده اید که احساسات ما را تنها مرگ بیدار می کند؟ رفیقانی را که تازه از ما دور شدند چه دوست می داریم؟ مگر نه؟ آن عده از استادان ما را که دهانشان پر از خاک است و دیگر سخن نمی گوید چه می ستاییم؟ در این صورت بزرگ داشته آنان طبیعتاً در ما پا می گیرد. همان بزرگ داشتی که شاید آنها در همه عمر از ما انتظارش را داشتند. ولی آیا می دانید برای چه ما همیشه نسبت به مردگان منصفتر و بخشنده تریم؟ دلیلش ساده است. با آنها الزامی در کار نیست. ما را آزاد می گذارند. ما می توانیم هر وقت فرصت داشتیم در فاصله میان یک مجلس مهمانی و یک یار مهربان، یعنی روی هم رفته در اوقات هدر رفته، بزرگ داشته آنان را قرار دهیم. اگر ما را به کاری ملزم کنند، فقط به یادآوری ذهنی است و قوه حافظه ما ضعیف است. در حقیقت آنچه در رفقای خود دوست داریم مرگ تازه است، مرگ سوزناک است، تأثیر خودمان و دست آخر وجود خودمان. بدین گونه من دوستی داشتم که اغلب از او دوری می جستم. کمی کسلم می کرد و به علاوه پایبند اصول اخلاقی بود. اما به هنگام نزع مرا در کنار خود باز یافت. خاطرتان آسوده باشد، من یک روز هم از او غافل نشدم. او مرد در حالی که از من راضی بود و دستهایم را در دست می فشرد. زنی که مدتها و آن هم بی نتیجه پاپه من شده بود، این اندازه خوش‌ذوق بود که در جوانی بمیرد و بیدرنگ چه جایی در دل من یافت. خلاصه وقتی که علاوه بر آن پای خودکشی هم در میان باشد. خداوندا چه آشوب دلپذیری. تلفن‌ها به کار می افتد، بر ضربان دلها می افزاید، جمله ها کوتاه اما پرکنایه می شود، اندوه خود را به زحمت فرو می خورند و حتی بله اندکی هم خود را متهم می کنند. انسان چنین است آقای عزیز، دو چهره دارد. نمی تواند بیان که به خود عشق بورزد دیگری را دوست بدارد. اگر به حکم تصادف در عمارتی که خانه شماست حادثه مرگی روی داد، در رفتار همسایگان تعمق کنید. آنها در زندگی کوچک خود به خواب رفته بودند و ناگهان مثلا سرایدار می میرد. در همان لحظه بیدار می شوند، به جنب و جوش می افتند، خبر می گیرند، دلسوزی می کنند. مرده ای زیر چاپ است و سرانجام نمایش آغاز می شود. آنها به نمایش حزن انگیز نیاز دارند. چاره نیست، این برای آنها نوعی تعالی است، نوعی مشروب اشتها آور است. وانگهی تصور می کنی تصادفاً از سرایدار سخن به میان آوردم؟ من سرایداری داشتم به راستی کریه و نامطبوع که بدجنسی مجسم بود، افریتی ساخت از حقارت و کینه توزی که حتی با گذشت‌ترین راهبان را دل سرد می کرد. من با او دیگر حرفم نمی زدم. اما صرف وجودش کافی بود که خوشنودی عادی مرا به مخاطر افکند. او مرد و من به تشییع جنازه او رفتم. می توانید دلیلش را بگویید؟ وانگهی دو روز قبل از مراسم تدفین فوق‌العاده جالب بود. زن سرایدار بیمار بود و در تنها اتاقی که داشتند خوابیده بود و در کنار او روی چند سپایه تابوت قرار داشت. هر کس می بایست خودش بیاید و نامه هایش را بردارد. در را باز می کردند، می گفتند سلام خانم. به شرح محاسن آن کس که از دنیا رفته بود و زنش با دست نشانش می داد. گوش می کردند و نامه هایشان را می بردند. در این کار هیچ چیز لذت بخشی وجود نداشت. جز این است و با این همه تمام اهل خانه در اتاق سرایدار که از بوی ناخوش فنول آکنده بود رژه رفتند و مستأجران خدمتکارانشان را نمی فرستادند. نه، آنها خودشان برای استفاده از این سعادت نامنتظر می آمدند. وانگهی خدمتکاران هم می آمدند، منتها به طور پنهانی. در روز تشییع تابوت بزرگتر از آن بود که از در اتاق خارج شود. زن سرایدار از درون بستر با تعجبی آمیخته به اندوه و شعف می گفت اوه عزیز من چقدر بزرگ بود؟ و مأمور مراسم جواب می داد خانم ناراحت نباشید، او را به طور کتابی و ایستاده رد می کنیم. او را به طور کتابی و ایستاده رد کردند و بعد خواباندند و من تنها کسی بودم که تا قبرستان رفتم و بر تابوتی که تجملش مرا به شگفت آورد گل ریختم. بعد برای اینکه تشکرات هنرپیشه را در نقش زنی مصیبت دیده بپذیرم به دیدن زن سرایدار رفتم. به من بگویید چه دلیلی برای همه این کارها وجود داشت؟ هیچ، مگر طلب شرابی برای تحریک اشتها. یک همکار سال خورده از کانون وکلا رو هم به خاک سپردم. منشی نسبتاً حقیری بود که همیشه دستش رو می فشردم. وانگهی در آنجا که من بودم همه دستها را نه یک بار بلکه دو بار می فشردم. این صمیمیت بیریا باعث می شد که به ارزانی محبت همه رو که برای شکفتن استعدادهای من ضرورت داشت به خود جلب کنم. برای تدفین منشی ما رئیس کانون وکلا به خود زحمت نداده بود، ولی من چرا؟ آن هم در شبی که فردایش به سفر می رفتم و این امر مورد توجه قرار گرفت. اتفاقا من می دانستم که حضورم مورد توجه قرار خواهد گرفت و با نظر مساعد تفسیر خواهد شد. در این صورت شما ملتفت می شوید که حتی برفی که در آن روز می بارید نتوانست مرا از رفتن باز دارد. چه گفتید؟ به آن هم می رسیم. نترسید. وانگهی از آن موضوع دور نشدم. ولی بگذارید قبل از آن توجه شما رو به این نکته جلب کنم که زن سرایدار که برای کسب لذت بیشتری از تأثیرات خود با خرید صلیب و چوب بلوط نفیس و دستگیره‌های نقره خود را خانه خراب کرده بود، یک ماه بعد خودش را به یک جوانک قوز خوش صدا چسباند. جوانک او را میزد. فریادهای وحشتناکی شنیده میشد. بعد از آن بیدرنگ پنجره را باز میکرد و تصنیف مورد علاقه‌اش را سر میداد. زنها چقدر شما خوشگلید. همسایه‌ها میگفتند واقعا که. واقعا چه؟ از شما میپرسم. بسیار خوب. ظواهر بر ضد آن مرد آوازخوان و همچنین بر ضد زن سرایدار بود. ولی هیچ چیز دلیل بر آن نبود که آنها یکدیگر را دوست نداشتند. هیچ چیز هم دلیل بر آن نبود که او شوهر خود را دوست نمی‌داشته است. به علاوه هنگامی که جوانک با صدا و دست خسته سر زیر آب کرد و رفت، زن وفادار مدح شوهر مرحوم خود را از سر گرفت. از این گذشته من کسان دیگری را می‌شناسم که ظواهر به نفع آنهاست و با این همه ثبات و صداقت بیشتری هم ندارند. من مردی را می شناختم که 20 سال از زندگی خود را برای زنی گیج و احمق صرف کرده بود و همه چیز را، دوستان، کار و حتی حرمت زندگیش را در راه او فدا کرده بود. با این همه شبی به این مطلب پی برد که هرگز او را دوست نمی داشته است. در حقیقت او گرفتار ملال بود. مثل بسیاری از مردم گرفتار ملال بود و از این رو برای خود زندگی پردردسر و مصیبت باری ساخته بود. علت اغلب تعهدات انسانی این است که باید حادثه ای روی دهد، ولو بندگی آری از عشق، ولو جنگ یا مرگ باشد. بنابراین زنده باد مراسم تدفین. لااقل من این بهانه رو نداشتم. من دچار ملال نبودم، زیر حکم میراندم. شبی که درباره اش سخن میگفتم حتی میتوانم بگویم که کمتر از همیشه ملال داشتم. به راستی دلم نمیخواست حادثه ای روی دهد و با این وجود توجه کنید آقای عزیز، یک غروب زیبای پاییزی بود که بر فراز شهر هنوز نیمه گرم بود و بر فراز رود سن تازه مرطوب. شب از راه می رسید. آسمان در باختر هنوز روشن بود، اما رو به تیرگی می رفت. چراغ‌های پایدار با نور ضعیفی می درخشیدند. من از ساحل چپ رود به سوی پل دزار می رفتم. از میان بساط بسته کتاب کهنه فروش‌ها سطح صیقلی آب رو میشد دید. سواحل رودخانه خلوت بود. پاریس از همکنون به صرف غذا نشسته بود. من برگ‌های زرد و خاک‌آلود رو که هنوز یادآور تابستان بود لگد می‌کردم. کم کم آسمان از ستارگان لبریز می‌شد. ستارگانی که هنگام عبور در فاصله میان دو چراغ برای لحظه‌ای زودگذر مشاهده می‌کردی. من طعم سکوتی را که حکم فرما شده بود، لطف شب و خلوت پاریس را می چشیدم. خوشحال بودم. روزم به خوبی گذشته بود. یک نابینا را در حال عبور از خیابان، تقلیل مجازاتی را که امیدش را داشتم، دست موکلم را که به گرمی به من داده بود، چند فقره بذل و بخشش و در بعد از ظهر سخنرانی درخشانی که فل بداهه در مقابل چند نفری از دوستانم درباره سنگدلی طبقه حاکم و ریاکاری برگزیدانمان ایراد کرده بودم. به پل دزار که در چنین ساعتی کاملا خالی از جمعیت است رسیده بودم تا به جریان شط که اکنون با فرا رسیدن شب به زحمت تشخیص داده میشد نظری بیافکنم. رو به سوی جزیره ورگالان ایستاده بودم و بر آن مشرف بودم. در میافتم که احساس عظیمی از قدرت و چه بگویم از کمال در درونم اوج میگیرد و به قلبم انبساط میبخشد. قد راست کردم و خواستم سیگاری روشن کنم. سیگار خوشنودی که در همان لحظه قهقهه خنده ای از پشت سرم برخاست. مبهوت سر برگرداندم. هیچ کس در آنجا نبود. تا کنار نرده رفتم. نه قایقی بود نه شخصی. به سوی جزیره رو گرداندم و دوباره صدای خنده را از پشت سرم شنیدم. اندکی دورتر، گویی همراه جریان آب پایین می رفت. بی حرکت بر جای ماندم. خنده کاهش می یافت، اما هنوز آن را به وضوح پشت سر خود می شنیدم که از هیچ کجا بر نمی آمد جز از بستر آب. در همان حال ضربان پیاپی قلبم را احساس می کردم. خوب به من گوش کنید. در این خنده هیچ چیز مرموزی وجود نداشت. خنده‌ای ساده و طبیعی و تقریبا دوستانه بود که همه چیز رو در سر جای خود قرار میداد. وانگهی لحظه‌ای بعد دیگر هیچ چیز نشنیدم. به کناره‌های رودخانه برگشتم. کوچه دوفین رو در پیش گرفتم. سیگاری خریدم که اصلاً به آن احتیاجی نداشتم. گیج بودم و به دشواری نفس می‌کشیدم. در آن شب به دوستی تلفن زدم. در خانه نبود. مردد بودم که از خانه بیرون بروم یا نروم که ناگهان زیر پنجره اتاقم صدای خنده ای شنیدم. پنجره رو گشودم. بر روی پیاده رو گروهی از جوانان با شادی از یکدیگر خداحافظی می کردن. شانه هایم رو بالا انداختم و پنجره رو بستم. وانگهی پرونده ای داشتم که می بایست بررسی کنم. به اتاق حمام رفتم که لیوانی آب بنوشم. تصویرم در آینه لبخند می زد. اما به نظرم رسید که لبخندم دوگانه شده است. چه گفتید؟ مرا ببخشید. فکرم جای دیگری بود. البته فردا شما رو دوباره می بینم. فردا؟ بله. درست است. نه نه نمی توانم بمانم. وانگهی اون قلتشن سیاه چردهی که در آنجا می بینید مرا به مشورت می خواند. مرد شریفی است. مسلماً. که پلیس از روی شرارت ذاتی و از روی فساد اخلاق محض او را اذیت می کند. به نظر شما قیافه یک آدمکش را دارد؟ مطمئن باشید که حرفه‌اش هم همین است. دزدی هم می کند. و اگر بدانید که این انسان قارنشین در قاچاق تابلوهای نقاشی تخصص دارد، ماتتان می برد. در هلند همه متخصص نقاشی و لاله اند. این یکی با ظاهر فروتنش عامل یکی از معروفترین دزدی‌های تابلو نقاشی است. کدام تابلو؟ شاید روزی به شما بگویم. از اطلاعات من تعجب نکنید. گرچه من قاضی تائب هستم، ولی در اینجا یک کار ذوقی هم دارم. من مشاور قضایی این مردمان ساده دلم. قوانین این مملکت رو مطالعه کردم و در این محله‌ای که از شما دانشنامه‌هایتان را مطالبه نمی‌کنند، مشتریانی یافتم. این کار آسان نبود، اما قیافه من جلب اعتماد می‌کند. مگر نه؟ خندم دلپذیر و صمیمانه است و دستی که با دیگران می‌دهم محکم و گرم است. اینها برگ‌های برنده است و به علاوه چند مرافعه مشکل رو حل و فصل کردم. ابتدا قصد منفعت و سپس از روی اعتقاد. آقای عزیز، اگر فاسقان و سارقان همیشه و همه جا محکوم می شدند، مردم شریف همه و همیشه خود رو بیگناه می پنداشتن. و به گمان من، بله بله دارم می آیم، مخصوصا از همین است که باید دوری کرد و الا همه چیز شوخی می شد. پایان اپیزود 5.